بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علیه و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد، خلاصه درس دیروز این بود، عرض شد که روز قبل از اطلاق کلمات علما استفاده کردیم که حق با غیر مشهوره، چون غیر مشهور میگن رجوع به قول ثالث جایز نی. شما که دفن میت منافق رو میدونی یا واجبه یا حرامه، در دل باید ملتزم به یکیش بشی، نمیتونی بگی نه واجبه نه حرامه، حکم به اباحه بکنی، برای اینکه این اباحه یقینا برخلاف حکم الله واقعیه و لازم میاد طرح قول شارع مقدس. بعد ایشون میفرمان از اطلاق کلمات علما استفاده میشه، اینا راست میگن. چرا؟ چون علما آمدن گفتن آقا در دوران ام بین وجوب و حرمت شما نمیشه احداث قول ثالث بکنی، ممنوعه. خب این اطلاقش میگیره، چه اونجایی که احداث قول ثالث مخالفت عملیه داشته باشه، مثل اون مثال جهر و اخفاتی که زدیم، یا اونجایی که مخالفت عملیه نداشته باشه، مثل دفن میت منافق که اگه ما دوتا اسلم جاری کنیم مخالفت عملیه نداره. نگفتن اونا تأیید بکنن او رو، ولی یه جوری حرف زدن حرفشون اطلاق داره. در دوران ام بین وجوب و حرمت نمیشه شما رجوع کنی به یک سومی، چون لازم میاد طرح قول معصوم. خب این اطلاق داره، یعنی اونجایی که قول سوم چه مخالفت عملیه پیش بیاد چه نیاد، این کار جایز نی. لذا از این اطلاق ما به نفع اون آقایون استفاده کردیم، ولی دیرو برگشتیم گفتیم همون آقایونی که اطلاق داره کلامشون، همونو دوباره مراجعه کنین. دو سه تاشون تصریح کردن جایزه مخالفت التزامیه، یعنی صاحب فصول کاملا تصریح کرده، فرموده در اونجایی که دوتا اصل مخالف داری شما میتونی به اون دوتا اصل عمل کنی، بگی از عدم وجوب از عدم حرمت و حکم به اباحه بکنی، ولو این اباحه طرح قول معصومه، ولی معذالک جایزه. چرا؟ چون طرح قول معصوم است التزاما، در دل شما نه وجوب رو قبول کردی و نه حرمت رو، و الا خارجن که بالاخره یا احتمال وجوب رو موافقت کردی یا احتمال حرمت رو، اون وقت با این تصریح اون تأیید ما به هم میخوره که نه، حرف صاف اصول هم همون حرفیست که ما چند روزه داریم میزنیم، که در شبهات حکمیه شما میتونی دوتا اصل جاری کنی، اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت دفنش، و قائل به اباحه بشی، ولو اباحه طرح قول معصومه، ولی طرح قلبیه، طرح عملی که نی، چون در واجبات توسلیه مطلوب صرف الوجوده. شما که صرف الوجود رو انجام دادی، حالا در دل میخواد ملتزم به اون حکم واقعی بشین، میخوای نشین. فقط یه عیبی داره کار صاحب فصول، آمده گفته چون در شبهه موضوعی جاریه، در اینم جاریه. آخه همین حرف ما هم قبلا زدیم، ما گفتیم شما دو تا اصل جاری کن، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، اگه نظرتون باشه. اما گیر کار ایشون اینه، آمده گفته چون که در شبهه موضوعی جاریه، میگه اصل عدم وجوب وقت، اصل عدم حرمت وقت، چون در اینجا جایزه در اونجا هم جایزه. ایشون میگه این قیاست باطله. اساس حرفت خوبه، مثل ما حرف بزن، بگو آقا در دوران ام بین وجوب و حرمت شما میتوانی اصل عدم جاری بکنی، هم در او هم در این، که این قیاس نی. اما کار صاحب فصول مشکلش اینه، اومده قیاس کرده، گفته چطور در شبهه موضوعی میگی از عدم وجوب وقت، از عدم حرمت وقت، در این شبهه حکمیش هم بگو از عدم وجوب دفن، از عدم حرمت دفن. ایشون میگه در عینی که حال حرف خوبیه، در عین حالی که حرف ایشون حرف درستیه و در شبهه حکمیه رجوع به قول ثالث میکنین، ولی در عین حال قیاسش باطله. چرا؟ برای اینکه شبهه موضوعی دستگاه علاهده ای داره، شما نبود او رو به این قیاس کنی. شبهات موضوعیه، چون در بعضی از شبهات موضوعی اصل حاکم ما داریم، اصل حاکم که داریم دیگه اصلا نوبت به حکم نمیرسه، مثل همون مثالی که عرض کردم، شما که الان نمیدونی اون گوشت کذایی حلال یا حرام، برای اینکه نمیدونی تزکیه شده یا نه، نوبت به اصل حکمی نمیرسه. یعنی اصالت الحلیه جاری کنی بگی حلاله. اینجا اصل موضوعی ما داریم، اصل عدم تزکیه. با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اینجا ما از همون قبیله، این هم از اون شبهات موضوعیه ایست که اصل موضوعی حاکم در او هست. یعنی وقتی ما میگیم اصل عدم وجوب وقت، در حقیقت معناش اینه، یعنی اصل عدم تعلق الفاظ به وقت. یا اگر ما میگیم اصل عدم حرمت، نفی حکم میکنیم، در حقیقت معناش اینه اصل عدم تعلق حلف به ترک وقت. خلاصه اون شبه موضوعی دستگاه علاهده داره. شما نباید بگید چون در اونجا جاری است در اینجا هم جاریه، اون حساب علاهده داره. ولی در این حالی که قیاستون باطله، حرفتون خوبه، ولو این حرف درست نیست به خاطر این فرقی که هست، قیاس باطله، اما اصل حرفتون در شبهه حکمی حرف خوبیه، همونیست که ما چند روز داریم اثبات میکنیم و خلاصه میگیم شما دوتا اصلا رو جاری بکن، ولو طرح قول معصوم لازم میاد، ولی نهایتش طرح قلبیه و الا طرح عملی خارجی نداره، چون شما یا فاعلی یا تارک. اگه فاعل بشی با اون احتمال وجوب موافقت کردی، اگر هم تارک بشی با اون احتمال حرمت موافقت کردی. پس نتیجتاً ولو دوتا اصلا رو جاری کنی، شما رجوع کنی به اباحه که یک قول سومیه و این اباحه طرح قول معصومه، اما طرح قول معصوم است التزاماً و الا عمل خارجیش طرحی نداره، پس عیبی نداره. نتیجتاً دوباره غیر مشهور شدن محکوم. آقایون غیر مشهور دوباره حرفشون باطل شد. میگیم مخالفت قلبی عیبی نداره، البته در توسلیات ها، و الا در تعبدیات اگه آدم مخالفت قلبی بکنه، انقیاد قلبی نداشته باشه که نمیتونه اون عبادت رو انجام بده. نه، در توسلیات مثل دفن میت مسلم، شما ولو در دلم ملتزم نشی، ولی در خارج اگر انجام بدین عیبی نداره. پس نتیجتاً انقیاد قلبی لازم نیست، التزام قلبی نسبت به احکام فرعیه توسلیه لازم نیست. شما در خارج اگر به وظیفت عمل کردی، در دل بر فرضم مخالفت قلبی داشتی، عیبی نداره. خب پس نتیجتاً غیر مشهور حرفشون باطل شد. خب اون اطلاقه رو چی کارش کنیم؟ اونم تقییدش میکنیم. اونا که نگفتن مطلقا، ما گفتیم اینا گفتن ممنوعه، چون لازم میاد طرح قول معصوم. حالا باید قید میزنیم، میگیم این آقایون که گفتن ممنوع طرح قول معصوم، یعنی طرح قول معصوم عملا ممنوعه و الا در دل عیبی نداره. پس نتیجتا غیر مشهور رو خلاصه محکومشون کردیم. خب تا اینجا آقا دیروز تالا از حرفای صافوصول و فاضل نراقی و اینا استفاده کردیم که اینام هم عقیده ما هستن، در دوران ام بین وجوب و حرمت اجازه اجرای اصل میدن. حالا میخوام از قدما شاهد بیاریم، یعنی از شیخ طوسی و کسایی که زمان شیخ طوسی بودن، اونها هم حرفایی زدن که از حرفای اونام استفاده میشه. اونی که حرام مخالفت عملیه، و الا اگه در خارج من به عمل شرعی عمل بکنم، در دل بر فرضم قبول نداشته باشم، عیبی نداره. حالا عنایت بکنی، آدرسم که دادم اواخر صفحه 237، با این نسخه هایی که دست منه مراجعه بکنین. اصل مطلب اونجا رو من مختصر بگم تا برسیم به اونجا، و الا بحث مهم اینجا مال اونجاست. اذا اختلف الامه علی قوله، این اسمش اجماع مرکبه، و هر جایی اختلاف امت علی قوله این بود، به اون میگن اجماع مرکب. چون گفتیم اجماع مرکب اینه که مجمع و علی دو تا حکمه. مثلا حالا یه مثالم بزنیم، الان راجع به غسل جمعه آقا ما اجماع مرکب داریم، اختلف الامه علی قوله، یکی صدوقه و منتبعش، اینا میگن غسل جمعه واجبه، یکی هم آقایون مشهور و همه، یعنی فقط صدوق با یه عده معدودی که از ایشون تبعیت کردن آمدن گفتن غسل جمعه واجبه، و الا دیگران همه میگن المستحب. خب این چه مسئله ای الان؟ اختلف الامه علی قوله، قول بالوجوب و قول بالاستحباب. به این میگن اجماع مرکب. میدونی چرا میگن مرکب؟ اگر یه نفر بیاد بگه غسل جمعه مکروه، هر دو اونو میریزن سرش. اجماع مرکب معناش اینه، یعنی در عینی که اون دوتا قول با هم مخالفن، او میگه مستحبه، او میگه واجبه، علی اگر یه نفر بیاد بگه مکروهه یا بگه حرامه، هر دوی اونها با این مخالفت میکنن. یعنی ترکیبا هر دوی اینها ولو نسبت به معنای مطابقی با هم دیگه اختلاف دارن. او میگه استحباب، او میگه وجوب، اما راجع به نفی قول ثالث هر دو با هم اتفاق دارن. پس اگر کسی بیاد بگه غسل جمعه مکروهه یا غسل جمعه مثلا حرامه، اون دوتا قول بالاتفاق با این مخالفت میکنن. خب حالا عنایت بکنید، حالا همین مثال، اختلف الامه علی قولین، یه قول به استحباب یه قول به وجوب، یه آقایی در زمان شیخ طوسی آمده گفته ما اجرای اصل میکنیم، میگیم اصل عدم استحباب، اصل عدم وجوب، قائل به اباحه میشیم. یه نفر در زمان شیخ طوسی، حالا این مثالی که نزده، این مثال من زدم، در زمان شیخ طوسی آمده گفته اگر اختلاف امت شد علا قولین، قولن به وجوب غسل جمعه، قولن به استحباب، من اصل جاری میکنم، اصل عدم وجوب، اصل عدم استحباب، میگم غسل جمعه مباحه، که این آقا الان خرق اجماع مرکب کرده. او بخش شیخ طوسی این آقا را رد میکنه. شیخ طوسی میگه آقا این کاری که تو کردی، رجوع به اصل کردی، این طرح قول معصومه. بالاخره قول معصوم یا با اونا موافقه که میگن واجبه، یا با اونا موافقه که میگن مستحبه. این که شما هر دو رو ترک کردی، هر دو رو طرحش کردی و رجوع کردی به اصالت الاباحه، این طرح قول معصومه. پس چه بگیم؟ شیخ خاله میفرماست، شیخ طوسی، شیخ طوسی میگه بعد قائل بشیم به تخییر، یعنی یا اینو مخیرن قبول کنیم یا او رو، که طرح قول معصوم لازم نیاد. خب حرف خوبی هم زده، اما شیخ ما از اون عبارت فهمیده تخییر واقعی. چرا چه عرض کنم؟ بعدها میرسیم اونجا. شیخ انصاری ما از اون شیخ طوسی که نگفته تخییر واقعی، گفته تخییر، و ظاهرن هم مقصودش تخییر ظاهریه، یعنی آقای اونو حرف رو نزنین، اون طرح قول معصوم لازم میاد اگر بگین اباحه، چون حکم الله یا وجوب یا استحباب. برای این که طرح قول معصوم لازم نیاد بگین تخییر، ظاهرش تخییر ظاهریه، یعنی شما ظاهرن یا اون قول قبول کن، اما ایشون اصرار در اصرار. میرسیم اونجا، ایشون میگه نخه، یه قرائنی ما داریم از کلام شیخ که مقصودش از تخییر تخییر واقعیه. وقت اونجا ایشون به شیخ طوسی اشکال میکنه، میگه شما خواستی فرار بکنی از طرح قول معصوم، با حال اینکه خودت هم تخییر واقعی قائلی. خب تخییر واقعی هم طرح قول معصومه، آخه تخییر ظاهری طرح قول معصوم نی. میگیم آقا هر چی هست، یا واجب یا مستحب، ما در ظاهر یه دونشو میگیریم. بیچاره شیخ طوسی هم مرادش همینه، اما شیخ انصاری اصرار داره نه خیر، ایشون به فلان قرینه مقصودش تخییر واقعیه. بعد اونجا شروع میکنه به شیخ طوسی اشکال کردن. چطور خودت اونو رد میکنی؟ میگی رجوع به قول ثالث جایز نی، چون طرح قول معصومه. تخییر خودت هم تخییر واقعیه، و تخییر واقعی هم طرح قول معصومه، چون قول معصوم یا وجوبه یا استحباب. شما میگی نه واقعا مخیری، اون تخییر واقعی هم احداث قول ثالثه. از کدام اینا رو من نباید اینجا میگفتم، فعلا همینقدر بعد از خواستم نگم ریشه مطلبم، اگر اونجا مراجعه کردین اینجوریه. حالا اینجا میخوام استفاده بکنیم. حالا حرف ایشون درسته نادرسته که تخییر واقعی میگه؟ فرض کنید شیخ طوسی گفته تخییر واقعی، حالا میخوام ما اینجا استفاده بکنیم، میگیم آقا این شیخ طوسی که آمده گفته تخییر واقعی، خب این طرح قول معصوم کرده، اما در دل بوده عیبی نداره، چنان که اون آقایی که هر دو رو طرح میکنه رجوع میکنه به اصالت الاباحه، اونم طرح قول معصوم در دل و الا در خارج یا غسل جمعه میکنه یا نمیکنه. نتیجتا اینایی که من عرض کردم چون آدرس اونجا رو دادم، خواستم بگم داستان اینجوریه. یعنی شیخ طوسی اصلا تخییر واقعی نمیگه بیچاره، تخییر میگه در رد او. او وقت شیخ انصاری ما به او اشکال میکنه، میگه کار خودت هم که تخییر واقعیه، اونم طرح حکم واقعیه. حالا فعلا به اونا کاری نداشته باشین، همین دو سه خط رو بخونیم. ببینید آقا، ان ظاهر میخوام شاهد بیاریم، شاهد بیاریم که آقایون قدما هم مخالفت التزامیه رو جایز میدونن، جایز میدونن که آدم طرح قول معصوم بکنه با اجرای عزم. چرا؟ چون مخالفتش فقط التزامیه. ان ظاهر الشیخ طوسی الحکم به تخییر واقعی، که اصلا شیخ بیچاره همچه حرفی نزده، ولی ایشون میگه با اون قرینه‌ای که ما داریم، ظاهر کلام شیخ طوسی حکم به تخییر واقعی کرده. خب این تخییر واقعی چیه؟ رد قول معصومه، چون قول معصوم یا استحبابه یا وجوبه. و شیخ طوسی فرموده نه، واقعا مخیری، یعنی حکم الله واقعی نه اونه نه اونه نه تخییره. خب از این عبارت شیخ معلوم میشه که شیخ طوسی قائل است به این که طرح قول معصوم جایزه، که بیان بگیم تخییر واقعیه، نه واقعا مستحبه نه واقعا واجبه، واقعا تخییره. خب از این تخییر واقعی هم ما استفاده میکنیم. پس طرح قول معصوم التزاما عیبی نداره. قول دوم، و ظاهر المنقول عن بعض، این بعض همون کسی است که شیخ طوسی در اونجا ردش میکنه. اون بعض چی میگه؟ طرح هما. یا آقای اومده میگه نه، ما در این اختلاف الام علی قولین اس جاری میکنیم، اس عدم استحباب، اس عدم وجوب، رجوع به اصل میکنیم، میگیم مباح. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره، میگه نگاه کن، هم تخییر واقعی هم قول اون آقایی که هر دو رو طرح میکنه، اینا همه طرح قول معصوم واقعا، ولی چون التزامیه عیبی نداره، چون سرایت به عمل خارجی نمیکنه، شیخ میخواد نتیجه بگیره. میگه لا ریب ان فی کلیهما طرحا للحکم الواقعی، در هر دوی اینها حکم واقعی طرح شده، اما عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه طرح قلبیه و الا در خارج که مخالفتی نداره. ما از روز اول اینو گفتیم، ما گفتیم مخالفت التزامیه تا موقعی که سرایت به خارج نکنه و در خارج مخالفت عملیه نداشته باشه عیبی نداره، این جهام نداره. شیخ انصاری میفرماد لا ریب در این دو تا قول طرح حکم واقعیه. چرا؟ لان تخییر الواقعی شیخ طوسی هم کل اصل حکم ثالث، اونم حکم ثالثه، اونم طرح قول معصومه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ دیروز با حرفای متأخرین ثابت کردیم که اجرای اصل عیبی نداره، در دل اگر مخالفت بشه سرایت نکنه. امروز هم از کلمات قدما استفاده کردیم، نتیجه تمام حرفایی که آقا این یکی دو هفته زدیم این شد که در دوران هم بین وجوب و حرمت شما می توانی دو تا اصل جاری کنی، از عدم وجوب، از عدم حرمت، و نتیجتا اصل داره که جاری کردی میشه اباحه، ولو اباحه بر خلاف حکم الله واقعیه. اما چون حکم الله واقعی در اینجا طرحش سرایت به خارج نمیکنه، چون مخالفت عملی نداره عیبی نداره. نه، میخوام قضیه رو برش گردونیم. البته آدم خیال میکنه علیشو میخواد برگرده. ببینید آقا، تا به حال ما چی گفتیم؟ مخالفت التزامی عیبی نداره، چون سرایت به عمل خارجی نمیکنه. حالا میخوام بگیم مخالفت التزامی عیب داره. خب این منافات نداره با حرفای قبل. حالا که میخوام بگیم عیب داره، میگیم در دو واقعه عیب داره. آخه ببینید، شما اگر رجوع به اصل بکنی، اصل عدم وجوب دفن میت منافق، پس عدم حرمت میشه اباحه. یه دفعه میرسی به میت منافق میگی مباح دفنش میکنی، یه دفعه هم میرسی میگی مباح دفنش نمیکنی، ایشون میگه نه دیگه اون جایز نی. پس ببینید این کتابه ها هی ما به شما گفتیم مخالفت التزامی عیبی نداره، بگو بابا مباحه، اما کجا عیبی نداره؟ در واقعه واحده در طول عمرت شما برخورد کردی به یه جنازه میت منافق، خب اونجا میخوای بگو مباحه دو تا اصل، اینجا مخالفت عملیه نداره چون یا فاعل یا تارک. اما اگه واقعه دو تا بشه سه تا بشه بگی خب ما که 50 سال پیش گفتیم از عدم وجود از عدم حرمت حکم به اباحه کردیم، این آقا منافقه، حالا وقتم داریم یه دفنش کنیم. فردا میرسه به یه منافق دیگه میگه نه خیر ما که گفتیم مباحه دفنش نمی کنیم. این مخالفت تدریجی لازم میاد، یقینا مخالفت تدریجی حرامه. مخالفت تدریجی با مخالفت دفعی فرقی نمی کنه. الان شما دو تا ظرف داری، یکی از این دو تا قصبه، چه شما هر دو رو برداری بخوری مخالفته، چه یه دونش امروز بخوری یه دونش فردا، بازم مخالفته. عقلی که میگه مخالفت مولا قبیحه فرقی نمیذاره بین دفعتن و تدریجن. الان شما اگه اباحه جاری بکنی در یه واقعه امروز دفن بکنی، در یه واقعه فردا دفن نکنی، قطعا مخالفت کردی. چرا؟ چون اگر واجب باشه در واقعه واحده عمل نکردی، اگر حرام باشه در واقعه واحده عمل کردی. پس نه، میخوام از حرفا برگردی. بله حرف مجلسی رو ما قبول نداریم، از کده اشکالش همینه. مرحوم مجلسی چون به حساب جنبه محدثی داره ایشون مراجعه به اخبار میکنه، میگه اخبار میگه به عینه بعد حرام باشه، من که به عینه نمیدونم میخوره.
در اینجا پس حرفش رد میشه؟
رد میشه حرفش، عرض کردیم ما داریم عقلی حرف میزنیم، مرحوم مجلسی نقلی حرف میزنه. حالا دوباره اینو بگیم، مرحوم مجلسی نظرتونه؟ میگفتین در اطراف علم اجمالی ایشون ارتکاب هر دو رو جایز میدونه. دلیل چه؟ روایت میگه، روایت میگه هر چیزی حلاله حتی تعرف الحرام منه به عینه. شما که به عینه اینو نمیدونی بردار بخور، بعد اون باشه، بعد میره سراغ اون میگه اونم که به عینه نمیدونی شاید قبلی بوده. میگیم آقای مجلسی درسته روایت میگه به عینه، اولا به عینه معناش این نیست که شما میکنی حرف مجلسی رو کسی نپذیرفته، ایشون فرمودن خیلی هم بزرگوارن، اما به استناد روایت این حرفو زدن. ولی ما پای عقل رو میکشیم تو کار، میگیم آقا چه فرقی میکنه شما هر دو رو الان دفعتن بخوری مخالفته، یه دونش حلال، چون آخه مرحوم مجلسی هم تدریجا جایز میدینه، میگه یه دونش امروز یه دونش هم یه ساعت دیگه. میگیم چه فرقی میکنه؟ عقلا بین مخالفت دفعی و مخالفت تدریجی فرقی نمیکنه. علی کل حال این حرفایی که داریم میزنیم علیه مرحوم مجلسیه. خلاصه چی شد آقا؟ مخالفت التزامی عیبی نداره، چه چند وقته داریم میگیم، در صورتی که سرایت به خارج نکنه. کجاست که سرایت به خارج نمیکنه؟ واقعه واحده، چون یا فاعل یا تارک. اما اگه وقایع متعدد شد شما اون دو تا اصل رو جاری کردی، حکم به اباحه کردی، در یه واقعه دفن بکنی در یه واقعه دفن نکنی، مخالفت تدریجیه. یعنی بعد از این دو واقعه یقین داری شما با حکم الله مخالفت کردی. اگه واجب بوده در یه واقعه دفن نکردی، اگر حرام بوده در یه واقعه دفن کردی. آقا اشکال داشتی شما؟ بله دیگه، نخیر یا انجام میده یا نمیده دیگه، چون اگه انجام نده با استحباب موافقت کرده، انجام نده انجام هم بده با وجود موافقت کرده، نه مخالفت عملیه نداره. عنایت بفرمید آقا. نه هم خلاصه آقا چه آقا؟ نخه تخییر ظاهری باید قائل بشی، یعنی باید خلاصه ملتزم به یک قول بشی. الان در این دوران هم بین وجوب و حرمت که نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرامه، اولا بدون 10 قوله، ایشون فقط به 2 قولش اشاره میکنه. من این 10 قول از مرحوم مشکینی نقل میکنم. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه جلد 2 صفحه 203 میفرماد ولو اجماعیه که در دوران هم بین وجوب و حرمت رجوع به اباحه نمی کنن، چون مخالفت عملیه لازم میاد، ولی 10 قوله. ایشون میفرماد دو قول اختلافیه، خلاصه هر دو قبول دارن که در دورانه بین وجوب و حرمت اگر وقایع متعدد بشه رجوع به اباحه جایز نیست، چون اگر رجوع به اباحه بکنی وقایع هم متعدد بشه حتما مخالفت عملیه داره. ایشون میفرماد ولو علما اختلاف دارن، حالا اون میگه 10 قول، ایشون میگه 2 قول، ولو اختلاف دارن چی کار باید بکنیم، ولی همه اتفاق دارن که رجوع به اباحه نمیشه کرد، چون اگر رجوع به اباحه بکنی وقایع متعدد بشه لازم میاد مخالفت عملیه، چی کار بکنیم؟ بعضیا گفتن باید ملتزم بشه به عهده ما مخیرن، دوتا هم دلیل دارن. بعضیا گفتن نه حتما باید جانب حرمت رو بگیرن، 5 تا دلیل دارن دیگه، اینا جاش اینجا نیست بگیم. صفحه 238 علامه در دوران هم بین وجوب و حرمت میگه حتما باید ملتزم به حرمت بشی. حالا نه این مثال، هر مثالی، هر چیزی که امرش دائر بود بین وجوب و حرمت، علامه عقیده شون اینه باید جانب حرمت رو بگیری. حالا یه دونه دلیلش هم بگیم بعد میگه برای اینکه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اگر واجب باشه منفعت گیرت میاد، اما اگه حرام بشه تو مفسده میافتی، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، حتما باید جانب حرمت رو بگیری. 5 تا دلیل میاره، اگه حوصله‌ش داری به صفحه 238 مراجعه کنی. بعضی هم گفتن نه خیر، باید ملتزم بشیم به عهد حمای مخیرن، اینا هم 2 تا دلیل دارن، همون صفحه 238. ایشون میفرماد ولو اختلافیه که در دوران هم بین وجوب و حرمت چیکار بکنیم، ولی همه اتفاق دارن که رجوع به اباحه نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه رجوع به اباحه اگر کردی وقایع متعدد بشه مخالفت عملیه داره، وقتی منافات با حرفای گذشته ما نداره، چون ما از روز اولم که هی گفتیم مخالفت التزامی عیبی نداره، گفتیم مادامی که سرایت نکنه به مخالفت عملیه، خب اون یه دونه است که مخالفت عملیه نداره، و الا اگه وقایع متعدد بشه مخالفت عملیه هم داره. حالا عنایت کنین، نه میخوام برگردیم، اما نه برگشتنی که خیال میکنین از حرفامون دست برداشتین، میخوایم برگردیم بگیم رجوع به اباحه جایز نیست، برای اینکه اگر اباحه‌ای بشی شما در وقایع متعدده گرفتار مخالفت میشی. نه ظاهر علما در مسئله دوران ام بین وجوب و تحریم الاتفاق علا عدم رجوع الالباهه، یعنی شما خیال میکنیم برخلاف حرفای گذشته، ما اگر گفتیم رجوع به اباحه بکن میگفتیم اونجایی که سرایت نکنه به مخالفت خارجیه، و الا اگر سرایت بکنه به عمل خارجی، ایشون میفرمان اتفاق همه علماست که در دوران بین وجوب حرمت شما نمیتونی از عدم وجوب از عدم حرمت قائل به اباحه بشی، پس چه بکنیم؟ اختلافو، البته اختلاف دارن علما، بعضیا قائل به تخییرن، یعنی یا مخیرن وجوب رو انتخاب کن همیشه دفع کن، یا حرمت رو انتخاب کن همیشه دفع نکن، این یک قول که دو تام دلیل داره، و قول علامه که میگه متعیناً باید جانب حرمت بگیری، هر جا دورانه بین وجوب و حرمت شد با 5 دلیل علامه فرموده باید جانب حرمت بگیری. ایشون میگه انصاف هم همینه، انصاف کدومه؟ یعنی رجوع به اباحه نکن، انهو یعنی عدم، ضمیر انهو به عدم رجوع برمیگرده، اجماع داریم که رجوع به اباحه نکن در دوران ام بین وجوب و حرمت، انصاف اینیست که انهو لا یخلو عن قوه، همینطوره. حالا چی کار باید بکنیم؟ باشه، ولی مسلمن رجوع به اباحه در اطراف علم اجمالی نکن. چرا نکن؟ برای اینکه مخالفت عملیه‌ای که ما تا حالا به شما میگفتیم اگه اباحه جاری کنیم مخالفت عملیه نمیاد، در واقعه واحده بود نمیامد، چون یا فاعل بود یا تارک، لذا میگه مخالفت عملیه‌ای که لا تلزم فی المقام، مقام کدومه؟ دوران هم بین وجوب و حرمت، ما که تا حالا به شما میگفتیم در دوران هم بین وجوب و حرمت اباحه جاری کن مخالفت عملیه لازم نمیاد، مخالفت عملیه دفعیه فل واقعه، واقعه یعنی واقعه واحده، یعنی ما میگفتیم مخالفت لازم نمیاد، یعنی مخالفت دفعی در واقعه واحده، انقصدن و عمدن، انقصدن و علمین، یعنی اگر یک واقعه بود شما در اونجا مخالفت عن علمین و عمدن نداشتی، چون یا فاعل بودی یا تارک. و اما المخالفت تدریجی فی واقعتین فهیه لازمتون. اگر شما به اباحه مراجعه بکنی یه دفعه بگی به یه واقعه میت منافق میرسی، بگی خب مباهه دفنش میکنیم، بعدم برسی بگی مباهه دفنش نمی کنیم، این مخالفت تدریجی میشه. و عقل همون طوری که مخالفت دفعی رو جایز نمیدانه، مخالفت تدریجی رو هم جایز نمیدانه. لذا ایشون میگه مخالفت تدریجی در دو واقعه صحیح لازمتون البته تا. اگر ما میگفتیم نه یه دونه واقعه بود، خب یه دونه واقعه مخالفت نداشت، اما دو تا واقعه حتما داره. والعقل کما یحکم، رد آقای مرحوم مجلسی که ایشون فقط به نقل اکتفا کرده، میگیم العقل کما یحکم به قبح مخالفت دفعی ان قصدن و عمدن، کذالک همون عقل یحکم به حرمت المخالفه فی واقعتین تدریجن ان قصدن الیها الالمخالفه. یعنی شما که امروز اینه دفنش کردی، فردا دفنش نکردی، یقین داری فردا که ان عمدن مخالفت کردی شارع رو، من غیر تقییدن، اون کتابا داره تعبدن فرقی نمی کنه، بدون تعبد به حکم ظاهری. چون آقا می خونیم الان یه جاهایی ما داریم مخالفت عملیه تدریجیه شده، اما عیبی نداره، می رسیم الان. ولی اینجا اونجوری نی، ما داریم یه جایی که مخالفت عملیه تدریجیه شده و عیبی نداره. مثال، ما دو تا مجتهد جامع شرایط داریم، هر دو تقلیدشون جایزه، شما مخیری این آقا رو انتخاب کنی یا او رو. تخییرش هم بگین تخییر استمراریه، این بحثا دیگه مال تو براعته، ایشون اونجا میگه تخییر استمراریه به مقدار حاجت. پس دو مجتهد جامع شرایط، هر دو یکسان، هر دو جایز و تقلید، شارع به من میگه مخیری، میخوای از این تقلید کن میخوای از این. اتفاقا یکی از اینها نماز جمعه رو حرام میدونه، و ما داشتیم تو علمای اسلام که در زمان غیبت نماز جمعه رو حرام میدونستن، ولی زیاد هم داریم که واجبه. خب حالا یکی از اینا میگه نماز جمعه حرامه در زمان غیبت، این از شؤونات امام معصومه، قائل داره با که فقط در زمان حضور، ولی بیشتر علما میگن نه، نماز جمعه در زمان غیبت هم واجبه عین زمان حضور. خب این آقا یه هفته از این تقلید میکنه نماز جمعه نمیخونه، یه هفته از اون تقلید میکنه نماز جمعه میخونه، دوباره هفته بعد از اون تقلید میکنه نمیخونه، هفته بعد، چون تخییرم استمراریه. خب ببینید بعد از 3-4 هفته این یقین داره مخالفت کرده با حکم شارع، چون اگه نماز جمعه حرام بوده یکی دو هفته خونده، اگه واجب بوده یکی دو هفته نخونده. خب این عیبی داره؟ نه، مخالفت عملی تدریجیه، ولی مستند به حکم ظاهریه، یعنی من دلیل دارم، یعنی خود شارع به من اجازه داده بود که من از این تقلید کنم از او. پس ببینید اونجا با اینجا فرق داره، در این مثال تقلید ولو مخالفت تدریجیه عملیه است، ولی چون متعبد به حکم ظاهری بوده، این مخالفت من حکم ظاهری بوده، چی بوده؟ شارع به من اجازه داده یه هفته از این یه هفته از او، ولی برخلاف ما نحن فی، من نمیدونم دفن میت منافق واجبه، خودم اومدم گفتم از عدم وجود، از عدم حرمت، بعدم قائل به اباحه شدم، یه دفعه دفع کردم یه دفعه دفع نکردم. خب اینم مخالفت تدریجیه، اونم مخالفت تدریجیه، اما اون تدریجیه که مستند به حکم ظاهریه، ولی این تدریجیه که مستند به حکم ظاهری نی، من رو عقیده خودم حکم به اباحه کردم. حالا عنایت بکنی، ایشون میفرماد مخالفت عملیه تدریجیه حرامه بدون تعبد به حکم ظاهری، یعنی اگه متعبد به حکم ظاهری بشیم که بعدن میخونیم، اون عیبی نداره. شما الان حکم ظاهری نداری، دلخواه خودت، گفتی از عدم وجوب، از عدم حرمت، حکم به اباحه کردی، بعد دلت خواستی یه دفعه دفنش کنی، دلت خواست یه دفعه دفنش نکنی. اینا دلخواه شماست، حکم شرعی نی. این مخالفت تدریجی عیبی داره، عیب داره، چون مستنده به حکم ظاهری تعبدی نی، برخلاف اون مثالی که بعدن میخونیم که اونجا اگرم مخالفته، مخالفتش تعبد داره، مقید به حکم ظاهری است در هر واقعه. و هینئذ یعنی چی؟ حالا که در وقایع متعدده رجوع به اباحه مخالفت عملیه داره، پس نکن اباحه. چیکار کن؟ یا از اول ملتزم به وجوب بشو همیشه دفع کن، یا از اول ملتزم به حرمت بشو و هیچ وقت دفع نکن. هینئذ حالا که رجوع به اباحه در وقایع متعدده مخالفت تدریجیه داره، فیجب به حکم عقل الالتزام یا به فعل همیشه دفع کن، یا به ترک همیشه دفع نکن. اذ فی عدمهی، عدم التزام، اگر ملتزم نشی به یکی از این دوتا، یعنی ملتزم به اباحه بشی، گرفتار چی میشی؟ گرفتار کاری میشی که مبغوض شارع از قطعا، چون یه دفعه دفع کردی و یه دفعه دفع نکردی. اگر ملتزم نشی، لازمش ارتکاب کاریست که مبغوض شارع است، یقینا انقصده. این انقصده جار و مجرور متعلق به ارتکابه. یعنی اگر شما ملتزم نشی، مرتزم به اباحه بشی، مرتکب شدی انقصده به یک کاری که یقینا مبغوض شارعه. خب انقلت میاد میگه جلو، میگه نه مخالفت التزام، مخالفت تدریجی عیبی نداره. انقلت میگه چی؟ نداره انقلتو، قلتشو داریم. انقلت میاد میگه آقا مخالفت تدریجی عیبی نداره، ما امروز دفع میکنیم، فردا دفع نمیکنی، بعدن میفهمیم یه مخالفتی شده، این که عیبی نداره، چون تعدد واقعه ما اون که عیب داره مخالفت دفعیه. جواب میده ایشو، میگه بله شما شنیدی یه جایی مخالفت تدریجی عیبی نداره، ولی اون کجاست؟ اونجایی که مستنده به حکم ظاهری باشه، همون تقلیدی که مثال زدیم. اما اینجا فلا. پس ببینید آقا این عبارتی که الان میخوام بخونیم، ایشون میفرمان که تعدد واقعی قلتوس، انقلت در تقدیر میگیریم. انقلت میگه چی؟ ما آخه گفتیم مخالفت تدریجی حرامه، پس اباحه نکن که گرفتار بشی. انقلت که نه، مخالفت دفعیش حرامه، عیبی نداره من اباحه بگم امروز مخالفت، بعدن بفهمم مخالفت شده، چون تعدد واقعه مخالفتش عیبی نداره. قلتو تعدد واقعه که شما شنیدی مخالفت تدریجیش عیبی نداره، انما یجدی یعنی یفید، اون تعدد واقعه وقتی مفیده که شما از طرف شارع اذن داشته باشی عند کل واقعته، و اون در مسئله تقلیده. کما فی تخییر شارع للمقلد بین قولی المجتهدین، شارع میگه آقا این دوتا مجتهد هر دو مساوی هست، شما از هر کدوم میخوای تقلید کن، تخییرش هم تخییر استمراریه، یجوز و معهو یعنی با این تخییر استمراری، یه روز رجوع میکنم به احدهما نماز جمعه میخونم، یه روز رجوع میکنم به دیگری نماز ظهر میخونم. خب اینجا الان مخالفت تدریجیه شده، ولی اینجا رو قاطی اونجا نکن. اینجا اگر تعدد واقعه اجازه میده ما مخالفت بکنیم، برای اینکه مستند به حکم شارع، اما در ما نحن فی این آدم اقدام کرده بر مخالفت بدون استناد به حکم شارعی، خودش گفته اباحه، یه دفعه دلش خواسته دفع کرده، یه دفعه دلش خواسته دفع نکرده، اون تعدد واقعه مصحح مخالفته، اما این تعدد واقعه نه. اما ما عدمهی، عدم اذن، اما اگر در واقع شارع اذن به ما نداد، مثل همینجا که من خودم اباحه جاری کردم به اذن شارع نبوده، القادم علی ما هو مبغوض للشارع، یه دفعه دفع کردم، یه دفعه دفع نکردم، پس اقدام کردم بر کاری که مبغوض شارع است، اینجا عقلا من مستحق ارتکاب اون مبغوض شدم، یعنی من عمدن اون مبغوض رو انجام دادم و گرفتار عقوبت میشم. اما لولتزم، اما اگر شما یه دونه رو ملتزم شدی، مثلا جانب وجوب رو ملتزم شدی و همیشه دفع کردی، اتفاقا قیامت معلوم شد حرام بوده، عقوبت نداره، بالاخره شما نمیتونی اباحه جاری کنی، یه دفعه دفن بکنی یه دفعه نکنی، پس چی کار کن؟ ملتزم بشو به یک، مثلا وجوب رو بگی. اگر ملتزم به وجوب شدی، همیشه میت منافق رو دفن کردی، قیامت معلومشه اشتباه کردی، حرام بوده این کار، خب شما رو عقوبت نمی کنن، چون عقوبتش بلا بیانه، شما که نمیدونستی حرامه. پس اباحه جاری نکن که گرفتار عقوبت میشی. اما اگر ملتزم شدی به احد الاحتمال و عوضی درآمد، این اضافهش بکنید، اگر ملتزم شدی به عهد متوالن و اتفاقا خلاف واقع درآمد، قبوه عقابه، اینا عقوبتش نمی کنن بر اون مخالفت لب تفقت. اگر واقعا مخالفت درآمد عقوبت نمیشه، چون نمیدانسته یه دونه رو انتخاب کرده، حالا اتفاقا یه دونه هم عوضی درآمده. و یمکن استفادت و زالک، زالک کدومه؟ استفاده استفاده، این که رجوع به اباحه نمیشه کرد، میخوایم از یه جای دیگه هم استفاده بکنیم به نفع غیر مشهور، مثلا داریم حرف میزنیم ما که میخوایم بگیم از یه جای دیگه هم میتونیم استفاده کنیم که مخالفت التزامیه جایز نی، باید شما حتما حتما یک طرف رو ملتزم بشین. عنایت کنین آقا، ما در اخبار متعارضه داریم میان به امام عرض میکنن اذا جا انکم خبران متعارضان کیفن اصلا، ما اگر به دو خبر متعارض از شما رسیدیم، خب یه خبر به ما میرسه شما گفتی فلان کار واجبه، یه خبر دیگه از جدتون به ما میرسه فلان کار حرامه، ما چه بکنیم؟ امام به اینا میگن اخبار علاجیه. خب این تعارض یه بیماریه، امام معالجه میکنه، میفرماد اون عادل تره رو بگی، میگه هر دو عادلن، میگه اون فقیه تره رو بگی، میگه هر دو فقیهن، آخر سر امام میفرماد اذن فتخیر. ببینین امام راضی نمیشه شما هر دو رو بندازید دور، یا اگر رجحانی داره اون راجحه رو باید بگیری، یا اگر از هر جهت مساویه باید مخیراً یه دونه رو بگیری. رفتیم اونجا با در خبرین متعارضین حتما حتما امام راضی نی، شما هر دوشو بندازی دو، باید به یه دونه از این عمل بکنی. ایشون از اونجا استفاده میکنه بر اینجا، میگه نگاه کن در اونجا امام راضی نیست شما هر دو خبری بذاری کنار، با حالی که احتمال داره هیچ کدوم هم مطابق با واقع نباشه، احتمالش که داره، این خبرهایی که دست ماست حجته، باید هم عمل بکنیم، ولی احتمال داره خلاف واقع باشه، جعلی باشه، احتمالش که ها ما میبینیم در خبرین متعارضه، با اینکه احتمال داره هیچ کدام مطابق با واقع نباشه، امام راضی نیست شما هر دوشو بندازی دو، میگه باید به یکیش ملتزم بشی. از اونجا استفاده میکنیم به طریق اولا، در اینجا باید به یکیش ملتزم بشی. میدونی چرا طریق اولا؟ برای اینکه اینجا یقینا یکیش مطابقه با واقع. من که علم دارم دفن میت منافق یا واجبه یا حرام، پس یقینا یکی از این دوتا مطابقه با واقع. وقتی در اونجایی که احتمال بدیم هر دو بر خلاف واقع، امام راضی نباشه ما هر دو رو بذاریم کنار، میگه باید به یه دونه ملتزم بشین، در ما نحنفی به طریق اولا. چرا طریق اولا؟ اولویت قطعیه به این میگن، ما به اولویت قطعیه استفاده میکنیم که در اینجا هم حتما حتما باید ملتزم به یکی از اینها بشین. عجیبه، ایشون میگه یمکن، اول صفحه 237 نیا کنیم میگه لا یمکن، نمیدونم یادشون نیست چجوریه. خب چون من رسائل اولشی میگم آخرشی میگم، حرفا ایشون تو ذهنمه، اما ایشون اوائل صفحه 237، همون صفحه که اول درس آدرس دادیم، حرف شیخ توسی رو نقل کردیم، از اواخرش اوائلشو ببینین، اونجا بعضی اومدن همین کارو بکنن، اومدن گفتن آقا چون خبرین التزام به یکیش لازمه، پس اینجا به طریق اولایشون میگه لا یمکن، اما خود اینجایشون میگن یمکن. عنایت بفرمین، یمکن استفاده بکنیم ذالک را، یعنی وجوب التزام را، ما باید ملتزم به احد الوجوبین یا حرمت بشیم، میتونیم استفاده کنیم این وجوب التزام رو از فهوا. فهوا یعنی اولویت قطعیه. اگه آقای آخون میخواست اینجا حرف بزنه، میگفت به موافقت، به مفهوم موافقت. اگه میرزای قمی میخواست حرف بزنه، میگفت به لحن الخطاب. من اینا رو میگم که بدونید سه چهار تا کلمه ما داریم یه دونه معنا داره. اولویت قطعیه رو ایشون همیشه میگه فهوا، آقای آخون میگه مفهوم موافقت، آقای میرزای قمی میگه لحن الخطاب. علا کل حال معنای همه این کلمات چیه؟ اولویت قطعیه. فهوا یعنی اولویت قطعیه، مفهوم موافق منطق یعنی اولویت قطعیه، لحن الخطاب یعنی اولویت قطعیه. ما می توانیم این حکم به وجوب التزام به عهد ما رو استفاده بکنیم به اولویت قطعیه. از کجا؟ از اخبار تخییر اندت تعارض. چطور در خبر این متعارضین امام راضی نمیشه من هر دوشو بندازم دو؟ میگه باید ملتزم بشی به یکی از این دوتا خبر عمل کنی، با اینکه احتمال داره هیچ کدامش هم مطابق با واقع نباشه، اما در ما نحنفی حتما یه دونش مطابق با واقعه، چون یا وجوبش یا حرمه. وقتی در اونجا موافقت التزامیه یعنی التزام به احد الخبرین لازم باشه، در اینجا به طریق اولا. ولی این همین حرفوی آقای مستدلی بیچاره در صفحه 237 زده و ایشون ردش میکنه، میگه نخ لا یمکن. عنایت بفرمایید.